سلام و درود خدا بر خواهر برادران عزیزم در مسیح. خدا رو شکر برای وجودتون. و چیزی که به قلبم هست در ابتدا بگم این هست که خدای ما خدای دل شکستگانه، جام شکسته دیدم در بزم می فروشی. پرسیدم بدین جام شکسته می فروشی؟ خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشند، مست شکسته داند قدر شکسته نوشی. تا دل شکسته نباشی قدر کلمه به کلمه کلام خدا رو متوجه نخواهی شد. خدا خدای دل شکستگانه و خدایی هست که به ما محبت میکنه و جانهای تشنه ما رو سیراب میکنه. امروز از انجیل لوقا باب 5 ما در رابطه با معجزه مسیح در دریا و صید ماهی صحبت میکنیم. در اینجا مسیح به شکلی خاص جلال خودش رو بر شاگرداش نشون میده. پتروس و برادرش یوحنا و یعقوب کسایی هستند که مسیح جلالش رو در حقیقت به اونها آشکار میکنه. و لوقا در ابتدای همین در ابتدای فصلم میگه که گروهی بر او ازدحام نمودند تا کلام خدا را بشنوند. من هم میتونم کلام خدا را بیارم و خیلی های دیگه هم کلام خدا را میارن. ما برای رهبرایی که کلام خدا را به ما اعلام میکنن احترام زیادی قائلیم. اما این موضوع در مورد عیسی مسیح کاملا متفاوت هست. مسیح وقتی کلام خدا رو اعلام میکرد خودش خدا بود و اینو با اعمالش نشون میداد. در آیه 4 مسیح به شمعون میگه قایق رو به سمت قسمت‌های عمیق بران و تورهاتون رو به آب بندازید. در ابتدا وقتی مسیح این صحبت رو با شاگردان میکنه اونا فکر میکردن عیسی یه استاده. بهش گفتن ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی سید نکردیم، اما حالا که تو میفرمایی ما اون تورها رو میندازیم. اما بالاخره وقتی فهمیدن که عیسی مسیح تنها یه استاد نیست بلکه خداست، اون جمعیت کثیر به شیوهی کلام خدا رو از زبان مسیح میشنیدن در کنار اون رودخونه. و عیسی مسیح وقتی که این کلام رو با مردم صحبت میکرد، شمعون پتروس حالا دیگه کاملا اطمینان پیدا کرده بود که کسی که اون لحظه در مقابل اون صحبت میکنه با اون معجزات اون خداست. بنابراین زانو زد و گفت ای خداوند از نزد من برو، چون من خطاکار هستم. اینجا ما یک همزاد پنداری میکنیم در زندگی خصوصی خودمون. وقتی یه اتفاق خاص و عجیب تو زندگی من یا شما میفته و یک سورپرایز بزرگ برای ما هست، گاهی وقتا میگیم خداوند مرسی به خاطر این کاری که تو از زندگی من کردی. و واقعا توی لحظاتی ما خودمون رو شایسته نمیدونیم. در همین باب در آیه 4 میگه به قسمت‌های عمیق بران و تورهایتان را به آب بیاندازید. خب ما از این آیه در حقیقت چه درسی میخوایم بگیریم در مورد پیروی از مسیح؟ قطعاً دریانوردا، ماهیگیرا قسمت‌های عمیق آب رو می‌شناسن و شمعون هم قسمت‌های عمیق اون دریاچه رو می‌شناخت و توی این کارش هم مهارت داشت. اونا به قسمت‌های عمیق رفتن و تورهاشون رو انداختن. اما قسمت‌های عمیق‌تری هم دیگه هم وجود داره. من فکر می‌کنم اون چیزی که شمعون تونست از این به اصطلاح قسمت‌های عمیق یاد بگیره فقط صید ماهی زیاد نبود. چون از سخنش مشخص بود جوابی که به مسیح داد، بلکه شناخت عمیق تباهی خودش در گناه و همچنین شناخت فیض مسیح بود. شمعون توی اون لحظه، پتروس توی اون لحظه متوجه شد که وقتی این معجزه رو دید متوجه شد که چقدر در شرارت و گناه بوده. و این چیزیه که قبل از اون پیشتر در کتاب مقدس می‌بینیم. پیشتر از اون ایوب، بعد هم اشعیا به اون پی برده. چون هر دوتاشون در کتاب مقدس به اون اعتراف میکنه. ایوب میگه اینک من حقیر هستم. و اشعیا میگه مردی ناپاک لب هستم. و اینجا میبینیم که پتروس به خداوند میگه من خطاکار هستم. این خیلی خوبه که آدم ها، انسان ها به عمق تباهی خودشون پی ببرن. اما در همون لحظه هم باید متوجه فیض عظیم خداوند عیسی مسیح هم بشن. اگر ما فقط بگیم گناهکار هستیم، مشکلی از ما حل نمیشه. اما بدونیم که این گناه ما به واسطه فیض عیسی مسیح مورد بخشش قرار گرفته. نکته جالب تو این آیات هست که اونا وقتی عذاب میان بیرون، تورهاشون رو میشورن و تمیز میکنن. در ارتباط با شستن تورها، شاید ما قضیه را از این زاویه ببینیم که چرا ماهیگیرها تورها را تمیز میکنن بعد از هر صید. حالا اگر از یک دیدگاه روحانی به این مسئله نگاه کنیم، باید توجه کنیم که این یه مثاله. نه تنها تورها، بلکه تمامی زندگی ما باید به نحوی باشه که به مسیح شهادت بده. به این خاطر که اگه لباسا و زندگی ما کثیف باشن، شهادت ما به خداوند عیسی مسیح نتیجه کاملا عکسی رو داره. و به جای این که باعث جذب شدن افراد به مسیح بشیم، اونها مورد لغزش قرار میگیرن. برای همین عیسی مسیح میگه وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. مسیح میدونست که لغزش پیش میاد و میگه مسلما لغزش های پیش خواهد آمد و این لغزش ها میتونه امروز از طریق من یا هر کسی دیگه این اتفاق بیفته. در متا 18 آیه 7 کلام خدا میفرماید وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بعد از اینکه پتروس اعتراف کرد پیش خداوند که خطا کاره، مسیح به اون یک مأموریت داد و بهش گفت از این پس مردم را صید خواهی کرد. از این پس مردم را صید خواهی کرد. تفاوتی که در دیدگاه پتروس در ابتدایی که از ماهیگیری ناامید شده بود و به کنار دریاچه اومد و مسیر رو استاد خطاب کرد، با زمانی که قایق‌ها آنقدر پر از ماهی میشه که میخواد در آب فرو بره، در اینه که با نگاه انسانی خودش در ابتدا یک امری رو غیر ممکن میدونست. چرا؟ چون که به مهارت‌های دریانوردی کاملا واقف بود و در عمیق‌ترین جای رودخونه هم نتونسته بود ماهی بگیره. اما وقتی که به حرف عیسی مسیح در اون منطقه میره و در جایگاهی که مسیح برای او تعیین کرده بود، در آن نقطه‌ای که خداوند برای اون تعیین کرده بود جای گرفت، اون کار نتیجه داد. و وقتی نتیجه کار خودش و کار مسیح رو دید، متوجه یک تحول، یک اعجاب، یک تبدیل، یک دگرگونی شد که در خداوند عیسی مسیح پدیدار شد اما در اون نبود. چرا؟ چون نگاه اون نفسانی بود. خیلی طبیعی نگاه میکرد. اما عیسی مسیح هدف دیگه ای در پشت این داشت. عیسی مسیح میخواست با نمودار کردن این معجزه در ابتدا اونها را آماده کنه برای یک مأموریت بزرگ. و پتروس ترسو بشه پتروس شجاع و صخره‌ای که کلیسا را بر روی اون بشه بنا نهاد. خدا اینجوری آدم ها را عوض میکنه. خدا اینجوری آدم ها را تبدیل میکنه. مسیح بهش گفت از این پس مردم رو سید خواهی کرد. مأموریتش رو بهش ابلاغ کرد. خب میدونیم که پتروس به خداوند میگه از نزد من برو، من لایق نیستم که تو در قایقم بمانی. به این خاطر که مردی خطاکارم. اون بله اون واقعا گناهکار بود. اما این به این معنیه که خداوند اونو ترک میکنه؟ اگر یک لحظه ما به درون خودمون بریم با اون بار گناهی که در گذشتمون داشتیمه، هنوز خداوند عیسی مسیح پدر آسمانی و روح القدس با ما قدم برمی‌داره. چقدر ما گناهکار بودیم که هنوز فیض خدا روی ماست. پس خوبه که در کنار اعتراف به گناهانمون، قدر داشته‌ای که خدا بهمون داده بدانیم که این فیض او ما رو پوشونده. چرا؟ خیلی اوریان وقتی در همین کتاب به فصل 19 آیه 10 مراجعه کنیم، خیلی قشنگ خیلی زیبا میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده رو پیدا کند و نجات دهد. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده رو نجات کند، پیدا کند و نجات دهد. عیسی مسیح برای اشخاص گناهکار اومد. و این خوبه که شخص به گناهان خودش، به خطاهای خودش اعتراف کنه و بدونه که فیض مسیح اونو پوشونده و نجاتش در اونه. پس این به ما این رو یاد میده. زمانی که ما مثال زدیم تورها رو، تور ماهیگیری رو، که حتی ماهیگیر بعد از ماهیگیری برگشتن تورها رو تمیز میکنه، پاک میکنه و آماده میکنه برای صید بعدی. اینو ما باید بدونیم. پس تو وقت شهادت دادن در مورد چیزی شهادت میدین که اتفاق افتاده. اتفاق چیه؟ من گناهکار بودم اما خدا منو تغییر داده. این شهادتیه که تأثیر گذاره. تمیز کردن تورها، آماده شدن، مهیا شدن. ما تا زمانی که درون خودمون رو تمیز نکنیم، اون مأموریتی که مسیح به پتروس داد و بهش گفت که تو جانهای تازه سید خواهی کرد، خداوند بهش گفت که من با تو کار دارم. پس وقتی تور رو تمیز میکنیم، مثل این میمونه که ما از درون باید ابتدا خودمون رو آماده کنیم، تمیز کنیم، پاک کنیم، از گناه آماده بشیم برای صید جانها. و شهادت ما باید یک شهادت حقیقی باشه. و خدا وقتی جایگاه پتروس رو بهش نشون داد، امروز مأموریت خدا برای پتروس شناختن جایگاهش بود، جایگاهی که خدا برای اون تعیین کرده بود. و وقتی هم از قایق پیاده شدن، دیدیم که به دنبال مسیح به راه افتادن. امروز جایگاه من و شما کجاست؟ آیا به جایگاه خودمون واقف هستیم؟ پدر، پسر و روح القدس در کجای زندگی ماست؟ آیا آن چیزی که بر زندگی و افکار ما حاکم هست، تفکرات خودمون هست، یا اون چیزی رو که احساس ماست که خداوند به ما داده؟ اگر توی زندگی هدفی برای صید کردن داری و بهش نرسیدی، نباید ناامید بشی. اگر تا امروز با قدم‌های خودمون، تا تفکر، استعدادها و پتانسیل‌های خودمون، با ذهنیت‌های خودمون و با تفسیرهای خودمون پیش رفتیم، لحظه درنگ کنیم و اجازه بدیم خدایی که داره با ما قدم میزنه دست ما رو بگیره، چون اون داره به ما میگه همه راه ها رو رفتی، حالا یک بارم دستتو به من بده و با من قدم بردار. خدا میگه حالا یه بار دیگه بیا با من امتحان کن و با هم و در کنار هم بریم. خدا خیلی، کلام خدا بسیار زیبا با قلب من و شما صحبت میکنه. عزیزان، اگر رویایی تو زندگیت داری که بهش نرسیدی، اگر راه صعب العبوری داری، اگر یک همت بلندی داری که هر چی زور میزنی بهش نمیرسی، ناامید نشو. رویاها تو بکار تو باغچه دل خدا. با خدا راه برو، با خدا رفاقت کن. تنها رفیقی که هیچگاه به تو پشت نخواهد کرد. رویاها تو با خدا قسمت کن. یه بار هم خدا را تو قایق زندگی بیار و به اون جایی که خدا میگه باهاش برو و امتحان کن. صیاد باش، کلام خدا رو با خودت ببر و بدون که وقتی خدا باهاته هرگز شکست نخواهی خورد. اجازه بدید یه داستان کوتاهی بگم خدمتتون که خیلی ارتباط داره با این که بدونیم ما کجا هستیم و جایگاه ما چیست. پسری نزد پدرش میره و میگه بابا من کجای زندگی هستم؟ از زندگی چی میخوام؟ من باید چه کار کنم؟ سهم من توی زندگی چیه؟ من کجا باید قرار بگیرم؟ پدر یه نگاهی به پسرش میکنه، پسر نوجوانش، و یک سنگی رو بهش میده، میگه اینو ببر به بازار و هر کس ازت پرسید قیمت این سنگ چقدره فقط دوتا انگشتت رو نشون بده و چیزی نگو. پسر این سنگ رو از پدر میگیره، سنگ رو میبره به بازار. یک زن سال خورده این بچه رو میبینه و از این سنگ توی دست بچه خوشش میاد، میگه این برای باغچه من خیلی قشنگه. میگه پسر جان سنگ رو میفروشی؟ اشاره میکنه به میگه چه؟ میگه که من این سنگ رو $2 میگه چقدر میفروشی؟ دو انگشتش رو پسر اشاره میکنه، میگه $2 من میخرمش. اون پسر سراسیمه برمیگرده خونه، برمیگرده خونه و به پدرش جریان رو توضیح میده. پدرش بهش میگه این دفعه برو به یک موزه و هر کس از تو پرسید این سنگ رو چقدر میفروشی باز دو انگشت رو نشون بده و حرفی نزن. اون پسر مجددا میره توی یک موزه و یکی از موزه دارا که این سنگ زیبا رو میبینه ازش میپرسه پسر جان این سنگ رو میفروشی؟ اشاره میکنه بله، میگه که چقدر میفروشی؟ باز دو انگشت رو نشون میده، میگه من $200 این سنگ رو میخرم ازت. پسر باز هم خوشحالتر میشه، میدوه به سمت منزل و دوباره میگه پدر جان کسی اینو از من $200 خواست. پدر بهش میگه پسرم این دفعه سنگ رو با خودت به فروشگاه سنگهای قیمتی با خودت ببر. اون پسر فردا اون سنگ رو تمیز میکنه، صیقل میده و با خودش به جواهر فروشی میبره. جواهر فروش که کارش و تخصصش سنگهای قیمتی بود، به محضی که این سنگ رو توی دست این بچه میگیره، میبینه، میگه پسر جان این سنگ رو از کجا تو به دست آوردی؟ این از گرانبهاترین و کمیابترین سنگهای دنیاست، اونو میفروشی؟ اشاره میکنه بله، میگه چقدر؟ دو انگشتش نشون میده، میگه من اونو $200,000 از تو میخرم. پسر که سر از پا نمیشناسه میدوه پیش پدر و میگه پدر این سنگو از من $200,000 خواستن. پدر نگاهی به پسرش میکنه و بهش میگه حالا ارزش زندگیت رو و جایگاهت رو درک کردی؟ و براش توضیح میده. برای پسر توضیح میده که مهم نیست تو از کجا اومدی، کجا به دنیا اومدی، رنگ پوستت چیه، چقدر پول با خودت داری، ثروتمندی یا فقیری. مهم اینه که تو چه نقطه‌ای برای ایستادن رو انتخاب کردی و چه آدم‌های اطراف تو رو احاطه کردن. تو بودن در چه جا و مکانی رو انتخاب کردی. شاید کل زندگی تو به خیال این که یه سنگ دو دلاری بی ارزشی هستی گذرونده باشی. شاید میون کسایی که ارزش تو رو همون به اندازه دو دلار میدونستند زندگی کردی با اونها و اونا الماس درون تو رو که قلبته و اون روح القدسیه که در تو کار میکنه اونا ندیدن. ما باید در بین، میگه پسرم، ما باید در بین کسایی زندگی کنیم و آدمای اطراف ما باشن که ارزش‌های درون ما رو ببینن. ما انتخاب اینو داریم که الماس درون خودمون رو، گوهرها و سنگ‌های قیمتی خودمون رو به جایی ببریم که اون ارزش‌ها رو بشناسن. ما میتونیم اونو به بازار ببریم. کدوم بازار؟ در بین آدم‌های مختلف با تفکر‌های متنوع و مختلف و دنیا طلب. کسی ارزش‌های ما رو درک نمی‌کنه. یا حتی میتونیم اونو توی موزه‌ها ببریم. به چه معنا؟ به معنای اینکه ایمانمون، قلبمون، خدمتمون، کارمون برای دیده شدن خودمون باشه. اگر ما میخواییم زندگی ما، خدمت ایمانی ما به گونه‌ای باشه که مردم ما رو ببینن، وای بر ما. شاید معروف بشیم، شاید مشهور بشیم، شاید توی جامعه مسیحی خیلی شناخته شده بشیم، اما میوه نیاریم. شاید آدمایی که بشیم به به و چه چه بکنن از ما، اما به محضی که وارد درون زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی ما بشن، ببخشید بوی گند زندگی ما اونها رو اذیت کنه. همون تورهای آلوده‌ای باشیم که با آلودگی میخواد دوباره توی دریا بره. اما اگر توی جایگاهی که خداوند برای ما تعیین کرده که همون فروشگاه سنگ‌های قیمتی باشه که پدر به پسرش گفت، اگر اون جای راستینی باشه که در خانواده ایمانی باشه، با فروتنی باشه، اونجاست که ارزش‌های شما نمایان میشه. اونجاست که هر کس ببینه زندگی عملی ما با اون چیزی که بر زبان جاری میکنیم یکیه، اون زمان ما میوه میدیم. ایمان ما میوه میده، خدمت ما میوه میده. مهم نیست ما کجای کلیسا قرار داریم امروز، مهم اینه اون جایگاهی رو که خدا و سر کلیسا برای ما معین کرده با روح اطاعت پذیر در جایگاه خودمون بمونیم و قدم برداریم. خوشا به حال منتظران خداوند، زیرا آنان به وعده‌های او اعتماد دارن. خدا نیاز به قربانی سوختنی ما نداره. خدا میخواد ما روحمون رو بدیم، همونطور که داوود گفت خداوندا روحت رو بر من بریز، خداوندا روحت رو از ما نگیر. پس ما باید در میان کسایی زندگی کنیم، با کسانی ارتباط داشته باشیم، با کسانی حشر و نشر داشته باشیم که ارزش‌های ما را، جواهر درونی ما را که کلام خوش انجیله، که آن روح القدس است که در ما ساکنه، بشناسن. ما فقط دنبال ماهی خوردن نباید باشیم، باید صیاد باشیم. و اگر میخوایم صیاد باشیم، باید با ابزار تمیز با تورهای تمیز به دنبال صیادی بریم و اگر میخوایم خوب صید بکنیم باید با خدا راه بریم تا در عمیق‌ترین جایی که خدا برای ما تعیین میکنه قرار بگیریم. جایگاه خدا همراه جایگاه ما، نه جلوتر و نه عقبتر. مثل سنگ گران آسیاب باشیم. ما انتخاب اینه داریم که دیگران رو ببینیم و درک کنیم. میتونیم به دیگران کمک کنیم. میتونیم اون الماس ها رو به اونها هم هدیه بدیم. کلام خوش انجیل رو به میون اونها ببریم. کسی به اون سنگ درون تو، به اون جواهر تو شاید در بازار اهمیت نده. شاید در موزه هم به شکل درست ازش استفاده نشه. اما به دریا رفته می داند مصیبت‌های طوفان را. اگر می خوای از مصیبت‌ها و طوفان‌های زندگی گذر کنی، باید کاپیتان کشتی تو شبان اعظم عیسی مسیح باشه. آمین. خداوند خدای شکست دلانه. مطیع کار خدا باشیم. بگذاریم که خدا در زندگی ما عمل کنه و خودمون رو بشکنیم. هر کس خود را کوچک به شمارت بزرگ خواهد شد و هر کس خود را بزرگ به شمارت نمیگه کوچک خواهد شد، میگه پست خواهد شد. خدا خدای دل شکستگانه. مهم نیست تو چه مینوشی، تو یک ظرف زیبا، توی یک جام شکسته. مهم اینه اون چیزی رو که تو در درون خودت میبری چیزی باشه که خدا میخواد. جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی، پرسیدم زین شکست جام باده می نوشی؟ خندید و گفت زین جام جز عاشقان ننوشند، مست شکسته داند قدر شکسته نوشند. خداوند به همه شما برکت بده. خدا رو شکر، امیدوارم که از کلام خدا بهره لازم رو برده باشید. آمین.